بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و عرض سلام و ادب و خیر مقدم محضر همه دوستان، نوجوانا، جوانا، بزرگترها، محاسن سفیدها، سادات مجلس، هر عزیزی که امشب قدم بر چشم گناهکار من گذاشت و به احترام شهید و صاحب این بیت انجام وظیفه کردم که شما بزرگواران قدمی رو چشم ما گذاشته باشید.
شما عزیز مایید آجابا لطف دارید.
حسین حالا از بطن نطفه و به دنیا آمدن و تربیت و ایناش باشه تا اون موقع هایی که مدعی میکرد و گروه سرود رو تشکیل داده بود در مراسم شهدا برنامه اجرا میکردن و هم مسئول گروه سرود بود، هم تکخون گروه سرود بود، خیلی هم زیبا میخوند، صدای خیلی حزین و قشنگی داشت و حتی با اذان گفتنش خیلی ها گریه میکردن. البته من فقط به عنوان اینکه یک شهیده براتون عرض میکنم،
از صدای ملی، بله واقعا حزین هم بهتر، ملی واقعا صداش دلنشین.
بعد ایشون 12 سالش بود جبهه رفت و در سن حدود 17 سالگی، چون چند ماه بعد از شهادتش 17 سالش شد،
12 سالش بود،
حدود 4 سالش هم مدام جبهه بود، مگر یه موقع مجروح شد، بعد بستری بود 10 روز 20 روز کمتر بیشتر، به محض که بهبود پیدا میکرد دوباره اعزام میشد به جبهه. یعنی 4 سال مدام در جبهه بود. مادر ما میگفتش که من از اینکه اسیر بشید یا مفقود بشید خیلی حوصله ندارم، مثلا شاید از نمیدونم فکر میکرد مثلا صبرش بعد اینکه شهید شد. حسین هم گفتش که من فکر کردم خیلی سخته، خیلی سخته، ولی گفت دیدم نه، انگار خدا اول صبرشو میده بعد ازت میگیره. شاید بر مفقود شدن یا اسیر شدن هم اون صبر رو میداد، ولی من میترسیدم. این بود که حسینم تو ولفجه 8 یه جا گیر افتاد، بعد اشتباهی، چون اون قسمت کارخونه نمک خیلی مخلوط شده بودن عراقی ها و بچه های ما و اینا، حسین یه جا اشتباهی میره، بعد میگفت یه لحظه دیدم که همه دارن عربی حرف میزنن غیر از من، یعنی تو جمع عراقی ها از سینه خاکیز اومده بود بیرون. یه لحظه میگفت گفتم خدایا من مادرم گفته طاقت اسیر شدن ندارم، من اینجا نجات پیدا کنم، خاکیزم برای یک شهیدم بشم اب ندارم. بعد این بود که میگفت فقط یه لحظه من از وسط عراقی ها دور زدم اومدم، نزدیک خاکریز خود میکرسته بود بنا کرد به دویدن، عراقی ها تازه فهمیدن که این ایرانی بود الان وسط ما رفت. حال اون یه معجزه‌ای که به قول معروف قصه اتفاق افتاد. حسین خصوصیات اخلاقیش این بود: خیلی مؤدب، خیلی منظم، شیک پوش، حتی لباس نظامیش، لباس بسیجیش، لباس خاکیش همیشه این خط و تو داشت. خیلی اونجا هم گفتن این موقع به حسین بگید یه مقدار، مثلا من دیدم خیلی مرتب منظم میاد اینجا گلزار قبل از نماز مغرب شب، بعد میره مسجد چهار مردون نماز میاد، خیلی شیکه، بهش بگید یه مقدار شیک نگرده چشمش میزنن. خیلی شیک میپوشید، خیلی منظم بود، خیلی معطر بود، همیشه عطر میزد و کسی ازش بد اخلاقی ندیده، هیچ که ازش بد اخلاقی ندیده و با همه خوش برخورد، با همه خوش اخلاق و همیشه میگفت یه کاری بکنیم که باعث غیبت و گناه مردم نشیم. مثلا به همون نوجوانی خودش، مثلا هر شب که میمدن گلزار قبل از اذان و اینا، ما میمدیم گلزار موقعی که مرخصی بودیم، یه فاتحه یه دور قبل شهدای رفیقامون، بعد میرفتیم چهار مردون پشت سر آشخالی خود بیمز نماز میخوندیم. بعد مثلا هر کسی میرسید حسین بریم موتور، مثلا 10 تا 20 تا موتور تا چهار مردون، هی میگفت میام. بعضی ها ما گله میکردن که این حسین هر دفعه ما بهش گفتیم سوار موتور نشد، اینا بهش گفتم که بعضی بچه ها رفقات گله میکنن، گفتش که من امشب حسین میاد باش میرم، فردا شب حسن میاد باش میرم. مردم کنار خیابونن یهو میگن که این مثلا هر شب ترکیه موتوره داره میره. ببینید چقدر حواسش جمعه که باعث غیبت گناه مردم میشه. پیاده میرم، رفیقام دستم ناراحت میشن، بعد بهشون میگم. یه خصوصیات اخلاقی اینجور. اون روزی که اینجا تو همین جایی که حاج آقا نشستن تو همین محدوده تقریبا، به مادرم گفته بود که حاجی ها امروز دارن محرم میشن برن منا عرفات، تو اون موقعیت بود. بعد منم این لباس بسیجیم، لباس احرامم میپوشم، منم بعد برم منا و همون باعث شهادت شد در 12 روز دیگه. بعد یه سری خصوصیات اینا تو جبهه داشت. مثلا با آقای ایکس رفیق بود. حالا من یه اسم میارم، یه معجزه اتفاق افتاده این گوشه این اتاق، من براتون بگم معجزه که مکاشفه. خواهش میکنم کسایی که مقدار باورشون سخته اصلا باورم نکنن، بعد برن تحقیق بکنن، چون من خودم هم تا 18 سال نمیدونستم این رو، یا 16 سال یا 18 سال. با علی لطف‌علی‌زاده شهید، داداش این حاج مهدی لطف‌علی‌زاده، دفتر نینوا، دومی شهید خانواده است اون علی لطف‌علی‌زاده، داشت صحبت میکرد، گفت این محمود بیدگلی داداش حسین نوربخش خدا بیامرز که شهید شد، گفت این مسئول دسته است، فرمانده دسته است، دای محمود و محمود چطوری مال در خونه و محل است، اینجا فرمانده است، باید مواظب باشیم مثلا رعایت کنیم شأن یک فرمانده دسته رو. اگه اینجوری صحبت بکنی با مثلا دای محمود با من دیگه نباید را بیایی. بعد برعکس همون دقیقه دای محمود بیدگلی اومد بره نماز، علی لطف‌علی‌زاده زد رو شونش، گفت دای محمود، گفت الان بهت گفتم چرا اینجوری صحبت کردی، دیگه با من حرف نزن. با هم یه مقدار سنگین شدن قبل از ولفجر هشت گذشت و علی تو عملیات شهید شد، حسین مجروح شد. گوشه همین اتاق جای مبلا یه توشکی از اینوری افتاده بود، اینجا استراحت میکرد، پاشم تو گچ بود و ترکش و بساط و شبا بچه ها اومدن بازدید و دیدار و اینا میرفتن. مکاشفه که اتفاق افتاد اینجاست. من کی فهمیدم؟ بقی داشتیم جامعه میخوندیم، یه روز صبح آقای میرباقری سخنران، دکتر میرباقری، آقای میرباقری با این صادق محمودی که اتفاق براش افتاد برای حسین تعریف کرده بود، اونجا آقای میرباقری به من گفتش که جامعه که خوندیم، گفتش که از داداشت نگفتی برامون. این صادق محمودی گفت آقا بذار من بگم که چیزی میگم، 16 سال یا 18 سال اینجا مونده، خود ایشون هم خبر نداره. گفتیم چیه؟ گفت ایشون مکاشفه داره. آه بله، یعنی تو گلوی من مونده، حالا بعدا توی سینه مونده، یه اسراری شده بود براش، خیلی میگفت اذیت میشم، بذار امروز عقدم رو تو بقی خالی کنم. بعد خلاصه گفتش که یه شب من اینجا که بچه ها اومدن دیدن ما، اینا آخر شب تموم شده اینا رفتن، من خودمو مادرم اومد لامپو خاموش کرد، منم داشتم خودمو به اصطلاح از زیر میکشیدم رو تشک بخوابم، دیدم در این اتاق باز شد، شهید علی لطف‌علی‌زاده شهید شده، از در این اتاق اومد تو، اومد کنار تشک من. بعد یهو گفتم تو کجا، اینجا کجا؟ گفت تو که با ما مثلا سرسنگی شدی، بعد اومدم یه سری بهت بزنم. بعد میگفت حسین، گفت من خود اومدم بکشم بالا که لامپ روشن کنم، گفت نه مادرت متوجه میشه. این جمله رو شهید علی لطف‌علی‌زاده به حسین میگه. بعد خلاصه میشینن همینطوری کنار دوشک حسین، یه بشقاب بود یه خیار توش بوده، حسین این خیار رو پوست میکنه، نصف میکنن، نمک هم میزنن، یه نصف دست خودش، یه نصف دست شهید علی لطف‌علی‌زاده. خیلی دقت بکنید، حضرت عباسی اگر کسی یه مقدار براش باورش سخته اصلا باور نکنید، فقط تحقیق بکنید، بعدم بهش که رسیدید باور کنید، معجزات شهداست. بعد خلاصه یه لحظه علی لطف‌علی‌زاده میگه من 5 دقیقه‌م تموم شد رفتم، کجا میره؟ از در این اتاق میگفت رفت بیرون، در اتاقو که بس، تازه من متوجه شدم بابا علی لطف‌علی‌زاده که شهید شده، اینجا چه کار میکرد؟ دیدم یه نصف خیارم تو دست خودم، یه نصف خیارم خودش برده. این مکاشفه از شهید. خب اینا مگه چقدر سال داشتن؟ مکاشفه به این زودی‌ها به کس نمیدن که، مگه بزرگان ما حتی چند تا ما داریم تو بزرگانمون که مکاشفه براشون پیش اومده باشه؟ اینا فقط به اینجا رسیدن چون بندگی کردن، بندگی کردن. ببینید مرتبه آخری که من حسین خواست بره، ما می‌خواستیم عروسی کنیم، خانومون بیاریم به زندگی تشکیل بدیم، یه دو سه ماهی وایسیم بعد بریم. آخرین باری که اومد مرخصی برای همین کار ما اومد، یه هفته اومد گردان بالا بود، ایشون تکی اومد مرخصی و یه 4-5 روزی کار ما انجام بشه عروسی و بعد بره، ما هم یه دو سه ماه دیگه بریم مثلا. بعد خونه خواهر ما که آقای شاد باشه، میره اونجا دو تا ضبط میذاره، این نواری که الان وصیت‌نامه ازش هست سی دی کردیم و مغازه آقا شادم موجوده، صوتی تصویری همه چیز، دو تا ضبط میذاره، یه ضبط نوار خالی، یه ضبط هم نوار آهنگ نینوار، اون نی و اینها میذاره. بعد وصیت‌نامه که تو همین اتاق نشست و نوش، اون ماشین تایپ های قدیمی رو تایپ میکرد و اینها، اونجا میخونه و ضبط میکنه، اون آهنگ رو هی کم و زیاد میکنه، بعد ما هیچ کاری با این سی دی و نوار نکردیم. بعد اون نوار فقط خودش با دستخط خودش نوشته وصیت‌نامه بسیجی شهید حسین مالکی نژاد. بعد حالا کادو میکنه میده دست اون آقای عصارزاده جانباز، میگه داری میری قم، اون طرفش هم اونجا صحبت میکنه. بعد من دفعه آخرمه دارم حرفایی که با تو میزنم چند روزی بیشتر با از عمرم باقی نمونده اینا صحبت میکنه. بعد اینو کادو میکنه میده به حسین عصارزاده جانباز، میگه که داری میری قم، این امانت پیشت باشه، چند روز دیگه خبر منو میارن، این نوار رو بده به مثلا عاجلی ما. بعد این نوار اونجا ضبط میکنه، میاره کاراشو میکنه، هر چی هم میگفتی میگفت این که آخر عمریه. بعد میگفت چه میگه آخر عمریه، میگفت فهم میکنی من چند روز دیگه زندم. میره بیرون میومد تو، میگفت سلام مادر، میگفت چقدر سلام میکنی میری، گفت مادر دفعه آخرمه، میخوام هی سلام کنم، سلامام دلم برا دلت برام سلامام تنگ نشه. خب بالاخره تا کسی پدر مادر نشه که نمیفهمه که چه خبره. مادر من گفتی که مادر نشدی که بفهمی مادر یعنی چه. هزار تام که سلام تو یه دقیقه بکنی اینجا رد بشی من دلم تنگ میشه بر سلامات، ولی هی نگو که دفعه آخرمه. حالا هر چی که هست من مادری هستم، این سخن مادر منه، من مادریم. در این خونه اومدن گفتن که دیدم 4-5 زن واسه دارن با هم در گوشی صحبت میگن. من رسیدم وایسادن، گفتم ها اتفاقی افتاده میخواهید به من نگید؟ گفتن نه ما البته خبر نداریم، ولی داشتن به هم دیگه میگفتن علی با حسین دوتایی با هم شهید شدن. کسی نگفته، مردم میگن. حالا مثلا یه مادر چی میکشه. بعد همون لحظه میگفت من مادری بودم که وقتی این خبر رو دم در دادن گفتم من بچه‌هامو تو آتش انداختم، منتظر خاکسترشون هم نیستم. این پدر مادرها خیلی ارزش دارن، خدا هر کی داره براشون نگه داره. بعد گفت مادر من یه همچین جوابی رو در قبال حرف اونا دادم، ولی از زبون خودت دیخت سختمه، جلو من هی نگو دفعه آخرمه. گفت مادر فکر کردی دفعه آخرمه فلان حرفا. بعد حرفو عوض میکرد، میگفت حال من انشالله برای تو هم یه مجلس خوب میگیرم، انشالله مثلا زن میگیری و اینا، بچه ها جبه رو هرچی دلت بخواد دعوت کن. چون می اومده ما مثلا خونه ما مجلس بود یا خونه کسی دیگه، همه میرفتیم و هم میشستیم و میرفتیم و میپختن و میخوردن و میشستن و هم میرفتن، زحمتی برای کسی نداشتن. بعد گفت یه مجلس خوب برات میگیرم، هر چی دلت خواست از بچهای جبهه بگو بیان. بعد گفت مادر مجلس من 12 روز دیگه تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیه است، اینقدر جمعیت بیاد ندونی از کجا اومدن. دید هر چی میگه. خلاصه حسین اون گوشه پرده رو بالا زده بودن، یه روزنه‌ای نشونشون داده بودن.
این بخش رو خیلی گوش بدید، این بخش رو خیلی گوش بدید، مهمه.
یه روزنه‌ای بالا زدن، پرده رو یه روزنه‌ای نشون اینا دادن. حال توی بگوین دنیا، زن، زندگی، ماشین، زرق و برق این دنیا، این براش خره سیاهه، اصلا مسخره میکنه، به مسخره نگاه میکنه، چون اون رو دیدن. چرا شب عاشورا امام حسین علیه السلام وقتی میفرماد که خب اونا که وایسادن دیگه بیایید پس جایگاهتون رو نشونتون بدم فردا، بعد اونا هی میگن چرا شب صبح نمیشه؟ شب همون شب بود، ساعت هم همون ساعت بود، ولی اونا چون یه پرده ای بالا زدن، گوشه ای نشونشون دادن، دیگه سر از پا نشناختن که چرا صبح نمیشه. از اونورم یه خواهری میگه مکنه صبح طلوع، چون میدونه چه اتفاقی فردا قراره بیفته. ببینید بعد این تربیت میشه تو این خونه، تو این مکتب، تو این اخلاق، تو این رفتار، تو دامن این مادر، لقمه پاک اون پدر، اینا اینطوری تربیت. من همه اینا رو خدا شاهده میگم، نه جایگاهی داداش، فقط از جایگاهی که برای شهید دارم خاطره میگم. بعد خلاصه هیچی، این 12 رو تو ذهن ما موند. از اینجا ما رفتیم، ما باجک خونه حاج غلام خدا بیامرز فرهادی میشستیم، مستاجر بودیم. بعد صبح یه لحظه انگار یکی به من گفتش که برو حسین منتظرته. ما هم موتوری داشتیم، از اونجا گازش گرفتیم اومدیم اینجا. در این حال من باز کردم دیدم که ساکش رو کولش دم در وایساده، جعبه سوهان و یز و اینام دستش، که حالا میرم اونجا، میگن رفتی عروسی مثلا داداشت شیرنیت کو. بعد لباسا مرتب، پوتینا مثل آینه، واک زده آماده. ما تا در واک کردیم گفت سلام بریم، گفتم بریم. حالا کجا میدونست من میام؟ گفت میدونستم میایی. ما خب گذشتیم، معرفت نداشتیم که بفهم چی داره میگه. رفتیم موتور روشن کردیم، رفتیم بریم تو گلزار. گفت گلزار رفتم، برو یه دفعه دیگه برو نداره. اومد جلو قبر آقا حسین هدایی، عکسش اون بره اتاق مقابل شهید هدایی.
حاج حسن منقلب اون جلو، ببینید برادرش تو راه رو جلوی در وایستده منقلب. حال شما چه حالی دارید من نمیدونم.
من چون میخوام حرفو برسونم فقط دیگه مجبورم، و الا از ما یعنی قبول کنید، فقط خیلی سختمونه. بعد خلاصه وایساد جلو قبر آقا حسین هدایی چون فرمانده گورهانش بود، آخرین باری که ایشون شهید شد تو کربلای هشت، حسین پیک گورهانش بود، حسین رو دنبال نخودسیا فرستاد، دید داره جنگ خیلی تن به تن شده، خود آقا حسین هدایی واسطه بود اونجا آرپیچی میزد به دشمن و نیروهاشو زیر آتش خودش میریخت بیرون، برید عقب. بین راه میگفت به حسین مالکی بگید نیاد. بعد هی میگفتن مثلا کجا دارم میرم مثلا پیغام ببرم برای آقا حسین، گفت آقا حسین خودش گفته نیا و آقا حسین اونجا شهید شد. اینا اینجوری هم جدا شدن. بعد مقابل عکس آقا حسین واسط گفت من دارم میام دیگه، مثل دفعه قبل نباشه. آبروم رفت، هی خواستم از خیابون چهار مردون برم جلو، بابات رامو عوض میکردم، قول و قرار گذاشتیم این دفعه دیگه زیر قولت نزنی، من قول و قرارامو گذاشتم، حرفامو زدم، با عکس صحبت کرد، اومد نشست رو موتور. من اومدم خیابون چهار مردون رو برم طرف راهم، یه مقدار که اومدم جلو مسجد چهار مردون تو فکر بودم، یه نگاه افتاد سر خیابون، دیدم یه تشییع جنازه خیلی وسیع، جمعیت زیاد، یه عکس بزرگ، این عکس واسه ما کم بزرگ کردم، این عکس بزرگ جلوی تابوته. اینا همه اینا خاطره دارم براتون میگم که اشاره میکنم. بعد یه لحظه برگشتم، دیدم که پشت سر من نشسته رو موتور، گفتم عجب، دیگه نگاه سر خیابون نمیکنم. اومدم سر چهارپنج رو بپیچم، دوباره نگاه افتاد همین صحنه رو دیدم. بعد یه مرتبه دیدم زد پشت رو شونه من، گفت خیلی فکرش نکنی، چند روز دیگه تموم میشه. فکر رو میخوند، ببین به کجا رسیده بودن. میشه جوونا، میشه به اونجا رسید، خیلی کار نداره، سخته سخته. بعد خلاصه اومدیم راهن، یه 12 تا بچه‌ها جمع شده بودن، فهمیده بودن حسین میخواد بره. ما تا اومدیم موتور رو قفل کنیم و اینا، دیدیم اینا دارن حسین رو میندازن بالا، میندازن پایی. بعد خلاصه رسیدیم، دیرم کرده بودیم چون گلزار رفتیم، قطار دیگه ما تا رسیدیم درار رو قفل کردن، دویدیم از این آقا در رو، قطار راه افتاد. خیلی سخت از هم جدا شدیم، اولین باری که با هم نرفتیم از اون موقعی که حسین جبهه اومد، چون از سال 60 رفتم، ایشون مثلا از سال 62. از اون موقع اولین باری بود که با هم نرفتیم و آخرین بارم شد، خیلی برای من سخت بود. بعد این بود که دیدم آخرین کوپه قطار، اون واگن آخر، صورت رو شیشه مثلا داره با حرم حضرت معصومه گویا بده، هرچی بچه ها داد میداد حسین رفت. خیلی سخت جدا شدیم، اومدیم رفتیم بریم، بچه ها چند تاشون ما رو دیدن گفتن که فلانی داداشته ولی ناراحت نمیشی، حسین دیگه برنمیگرده. گفتم مرد سایه تو صورت من، گفت کدوم عکساش قشنگه؟ گفتم حسین خودش قشنگه، همه عکساش هم قشنگه. گفت نه یه همه عکس قشنگاش با هم بده. گفتم برای چی؟ گفت دیگه برنمیگرده. این عکس خود حسین قاب کرد، زحمت این اسمم کشیده بود، نوشته بود مثلا بچه شهید حسین مایکیزاد گذاشته بود پشت این، که ما خبر آوردن ما اومدیم عکس بردیم دیگه دنبال اسم نوشتن و خطات نباشه. این عکس 15 روز به شهادتش قاب کرده. این عکس رو رفت سیما انداخت، من رفتم عکس بگیرم، دم این عکاسی سیما من نمیشناخت، نشستم بعد یو بنا کرد به گریه کردم، گفتم ها، گفت این اون هفته اینجا بود، گفتم چطور؟ گفت نشست، گفتم خود جوون این عکس اینجوری نمیگیرن، جوونی با نشاط، گفت عکس برای هجله فرق میکنه، این عکس برای دومادی که نی، عکس برای هجله است، این عکس باید غمگین باشه، شال سیام بنداز، شال مشکی انداخت، عکسو انداخت حدودا دو هفته قبل از شهادتش. خیلی گریه کرد بنده خود. بعد ما اومدیم و خلاصه از عمر اومدیم مادر اینور واشته دم راهن، گفتم شما کی اومدی؟ گفت مگه میشه که شما مثلا بیاید برید جبهه من نیام؟ اصلا سابقه نداره، اصلا سراسیمه ما اینور رفتیم گلزار، یعنی اینور رسیده بود راهن. بعد گفتش که، گفتم ها ناراحتی؟ گفتش که هیچی، بچه‌م خیلی غریب رفت این دفعه، کاش که با هم میرفتید، تنها بود. گفتم هر چی خدا میخواد.
آجی اجازه بدید تلفن خاموش کنم، دیگه خودت مجلس این 7 8 دقیقه رو تموم کن. همه آقایون موافقن؟ همه موافقید؟ چراغ رو اجازه کم کن، بذار بقیهش روزه باشه. یا علی، این جوونا رو نگاه میکنم چشمشون اشک حلقه زده. یا علی چراغ رو کم کن، این 7 8 دقیقه رو دیگه برو تو روز. من میدونم خودش هم الان ناراحته، آجلی داره دنبال بهانه میگرده، حالا آجستن اون جلو راحت هست و برای خودش قلب شده، عشقشو میرزه، ولی الان برای خودش من میدونم یه عقده ای شده، شاید تا صبح خوابش نه، ولی چراغا رو که اصلا خاموش کنه چراغا رو. آجلی بقیه من واقعا شرمنده هم، عذرخواهی میکنم به خدا، اگر نمیدیدم آجستن ایدرزاده دوستانی دارن گریه میکنن این کارو نمیکردم. من دیدم همه منقلبن. یا علی خاموش کن، چرا خاموش کنم؟ چرا خاموش میشه؟ یا علی
گفتم چیه مادر؟ بعد گفت حسین خیلی غریب رفت تنها، کاش که با هم میرفتید. گفتم اب نداره هرچی خدا بخواد. بعد گفتش که هر دفعه این قطار که میومد تو راهن این حالا به اون واژه
حرفای مادره دیگه
واژه‌ای که مادر من به کار میبرد میگفت این تلق تلق قطار این دل من آروم میگیره وقتی قطار میومده شما میرفتید این دفعه این صدا قطار جگر من ارد
امشب چه شبی شد استقبال ماه رمضان داریم میریم شهید واسطه قرار دادیم یا علی
هیچی اومدیم تمام شد من واقعا دیگه خیلی داغون بودم این چند روزه تا یه روزی مثل هر روز بعد از ظهر رفتم گلزار یه فاتحه بخونم برم نماز دیدم که 5-6 تا بچه ها وایستدن با هم صحبت میکنن تا من رسیدم یکی از این دوستان هست جانباز هست آقای آجستان آقای کرزه بود از جانبازان عزیز ماست داداش شهیده از اینا جدا شد گفت من بهش میگم فلانی روحیش خوبه گفتم ها حسن گفت هیچی حسین تو شهید شده میخوان بهت نگم من یه داد زدم اونجا تو عمرم هنو یاد ندارم اینطوری داد زده باشم داداش
شده
بعد من خلاصه نشستم اونجا قد گریه کردم رفتم چهار مجموع نماز و بعد گفتم خب من چه جوری برم عکس حسین رو یه جوری بردارم آماده کنم کاراشو بکنم و اینا گذاشتم فردا اومدم و خیلی عادی وارد این خونه شدم لب این همین ایوون من یه تگ زنگ که میزنم مادر متوجه میشه منم بعد من تا رسیدم دم که این چادر همطور به دست دارم میکشه رو سرش رسیدم گفت ها چه خبر گفتم چه خبر گفت چرا خبر آوردی گفتم چه خبر گفت چشمات خبر میده مادر من بگو چه خبر گفتم هیچی گفت ببین فقط من بگو جنازه حسین آوردن یا نه گفتم آخه کسی قبل از من کسی تو خون خبر نداره گفتم من خب چی بگم توی عمل انجام شده قرار گرفتم لب ایوونه نشستم گفتم که جنازه شو نیاوردن ولی میارن کی قبل از من اومد اینجا گفت من دیروز خواب دیدم چه جوری گفت من اینجا خواب بودم بعد یه مرتبه دیدم که قلبم سوخت پریدم گفتم خدا یا تیر یا ترکش خورد تو قلب حسین بعد خلاصه آخه بچه ها من چون خب بالا سرش نبودم گفتم حسین کی اون ساعتی بود که مادر من گفت اینجا من سوختم همون موقع یه خمپاره شست خورده بود کنارش یه ترکش بزرگ تو قلبش خورده بود و رو خاک افتاده بود حالا اون بچه ها اون عکسی هم که اون لحظه کنار سنگر رو خاک افتاده گرفتن بعد حالا به جد من همینطور به قول معروف از همه جا گفتم خوشا به حالشون و خوشا به سعادتشون ما که لایق نبودیم
آجی بگو اون 12 روز چجور شد
حالا
12 روز شد این همین بگو
بله این نکته خیلی مهمه من میخوام به اینجا ختمش بکنم گذشت و یه دو سه روز کشید چند تا جنازه شهید از مکه آوردن سال درگیری مکه بود سال 66 مرداد ماه 66 بود بعد این با این شهید سید حمید شادمانفر که کنار قبر حسین ما با هم دفنن خیلی با هم رفیق بودن خیلی خیلی رفیق بودن و با هم هم در حد مثلا 20 دقیقه فاصله شهادتشونه بعد اینا با قطار جنازه ها رو میارن برای اولین بار سابقه نداره بپرسید مثلا از آقا محمد گلزار یا کسا دیگه اصلا جنازه جای اشتباه نمیرفت بعد اینا میخواستن یه روزی نمیدونم دوشنبه بود جنازه ها مکه بود دو سه تا از جبهه بود تشییع کنن معراج شهدا تهران گفته بود که آقا دو تا شهید اشتباهی اومده تهران اینا بعد برگرده مونتاژ ما فردا بعد از ظهر میتونیم اینا رو برگردونیم دیدن به تجهیز جنازه نمیرسه گفتن آقا پس اعلام نکنید مثلا دوشنبه رو بذارید چهارشنبه این دو تا شهیدم بیاد که با هم تشییع بشه اون دو روز که عقب افتاد باید 12 روز تکمیل میشد روز 12ام جنازه اون تو حرم اگر اون دوشنبه مثلا تجهیز جنازه میشد خب فرق میکرد
مهم اینه روز
این خیلی مهمه
که خود شهید حسین مالکی نژاد گفته بود
بعد خلاصه دیگه این اتفاق افتاد و اونام که اون روز یادشونه تجنازه همه این آینه پر از جمعیت شد مثلا برای 50 تا شهید اینقدر جمعیت می اومد نه برای 6-7 تا شهید وقت این جنازه من دیدم که این سید حمید شادمانفر خب خیلی هم من مثل داداش بودیم با هم با حسینم رفیق دیدم انگار غریبه مخالف بودم تابوت شهیدا رو به هم میبستن ولی اونجا گفتم بذارین سید حمید نکنه فردا قیامت من ازش خجالت بکشم بستیم تابوت حسین و با سید حمید شادمانفر به هم گفتیم این دو تا با هم تشییع بشه مثل این که جنازه بلند شد همه جمعیت حرم با حسین می اومدن بیرون بعد اینا این اتفاقات براش افتاده حالا ببینیم اینا به کجا رسیدن یه جوون 12 ساله کلاس اول راهنماییه ببینید به کجا میرسه فقط بندگی کردن و به اونجا رسیدن و الا غیر از اون نمیشه. من خیلی عذرخواهی میکنم
از برو کربلا، من میدونم خود آقای ولی جانبازا تو مجلس زیادن، برو 3-4 دقیقه کربلا ببینیم چه میکنی.
عذرخواهی میکنم از همه اون بزرگوارایی که وقت عزیزشون رو گرفتم. شما همه دردم شمایی، آخ غلط گفتم که دردم را دوایی. شما کهل صفایی شنیدستم که در فردوس رحمت گرفته جای دربار خدایی، گرفتم از من کمتر بریدید، آخ بریده از همه یاران چرا؟ السلام علیک یا ابا عبدالله عزیز فاطمه، اگه من داغ برادر دیدم مموده ایستادن آروم آروم، اگه داداش رو زمین افتاد بچه ها بودن بدنش رو خاکای شیدن، از این طرف کنار سنگر گذاشتم، اما عمری عالم داره میسوزه یا با عبدالله. همین که نگاه میکردی تو میدان فقط زینب به صورتت نگاه میکرد، متوجه میشد چه بر سرت اومده آی عزیز مادر، وقتی دید هی داره رنگ از صورتت میپره، هی خدا چه خبره تو میدان آیا آیا با، وقتی دیدن سراسیمه رسید کنار اون نازنین بده با. بمیرم برادر عبدالله، دشمنم خیره خیره نگاه کرد ببینه چه خبره، نمیدونم قمر بنی هاشم خواست بدنشو به خیمه ها نبره، نکنه از بچه ها خجالت بگیشه، نه یا این که نخواست بدنو برداره دشمن ها نگاه کنن خوشحال بشن، ببینم داغ برادر دیده کمرش شکسته، اما وقتی نگاه کردن دیدن ابی عبدالله داره میاد طرف خیمه، خدا چه خبره؟ زینب میگه اونی که من میدونم اتفاق افتاده یا نه، میگه نه انشالله او طور نیست، اما عمه جان برو ببین چه خبره، اومد بابا عینم میالبا، اگه به
اگه مامتون رو کشتن میمیرن این بچه ها. اومدم اون خیمه رو برداشت، یعنی دیگه این خیمه صاحب نداره. حسین صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.